ازا گرفت دل من زماتم ساده، دوباره بیرق مشکی به دست دل گیرم، زنم به سینه که آمد محرم ساده. سلام من، سلام من به بقی سلام من به مدینه من به غربت صادق آقا جانم، سلام من به مدینه به آستان بقی، سلام من به بقی کبوتران بقی، سلام من به مزار معطر صادق که مثل ماه درخشد به آسمان بقی.
دوستان عزیز، صدای ما رو از برنامه در سوگ آفتاب میشنوید. این برنامه به مناسبت سال روز شهادت ششمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت امام جعفر صادق علیه السلام تهیه و تقدیم حضورتون میشه. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. سخنانی گوهربار از امام جعفر صادق علیه السلام. غیبت آن است که درباره برادرت چیزی بگویی که خداوند آن را پنهان کرده است. خوشترین آسایش ناامیدی از مردم است. من ضمانت می کنم که هر که میان روی پیشه کند فقیر نشود. کار نیک تمام نمی شود مگر به سه چیز: شتاب در انجام دادن، کوچک شمردن و پنهان داشتن آن. و به خدا سوگند من شما را به چیزی فرمان نمی دهم مگر آنکه خود را نیز بدان فرمان دهم. پس بر شما باد که تلاش و کوشش کنید. دوستان عزیز، به پایان برنامه در سوی آفتاب رسیدیم. یک بار دیگر سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو تسلیت عرض می‌کنیم و امیدواریم که توفیق این رو داشته باشیم که از پیروان راستین آن امام همام باشیم. خدا نگهدار.
امنیت بزرگترین نعمت الهیه که وقتی از بین میره انسان متوجه اهمیت اون میشه و قربانی اول و آخر ناامنی هم خودم. کاهش امنیت زندگی رو سخت میکنه و دودش اول تو چشم خودمون میره. به همین دلیل بیتوجهی به اطرافمون ممکنه منجر به اتفاقات تلخی بشه. اون وقته که دنبال کسی میگردیم تا امنیت رو دوباره به زندگیمون برگردیم. فقط کافیه اتفاقات یا موارد مشکوکی رو که میبینیم اطلاع بدیم، اونم به جایی که سالهاست تو تمام مشکلات در کنار مردمه. اطلاعات بسیج به صورت شبانه روزی آماده دریافت اخبار و گزارش های امنیتی شماست. الو 114،
چند وقتی منزل همسایه
ما تخلیه. الو 114، میخواستم یه مورد
نمیدونم. 114، زنگ امنیت پایدار، ستاد خبری اطلاعات بسیج. 114، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سازمان بسیج مستضعفین.
آرازین گور دالغاسی، سوالانن ارشا اوجالان عشق نغمسی، شیخ صفی یوردونن قالارگی سسی، اردبیل رادیوسی.
اورتا موجزا 1512 کیلوهرتز.
FM'de 94.1 MHz.
ساعت 24 اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
توقف ساخت طرح پتروشیمی میانکاله و برخورد با خاطیان در پی دستور رئیس جمهور. آقای پزشکیان در جمع دانشگاهیان هم بر تغییر نگاه آموزشی در مدارس تأکید کرد.
دیپلماسی فعال ایران با کشورهای همسو. رایزنی های فشرده وزیر امور خارجه در سفر به چین با پیام رئیس جمهور. رئیس قوه قضایی هم در نشست شانگهای برای افزایش همکاری‌های حقوقی چند جانبه 8 راهکار پیشنهاد کرد.
دولت فرانسه پیشتاز در خاموش کردن صدای اعتراضات ضد صهیونیستی. پلیس پاریس با یورش به منزل خبرنگار مستقل حامی فلسطین شاهین حزامی را بار دیگر بازداشت کردند.
تزلزل رئیس جمهور آمریکا در ادامه جنگ تعرفه‌ای با چین. ترامپ اعلام کرد در گام نخست عوارض گمرکی بر کالاهای چینی را کاهش خواهد داد.
و موفقیت دانشمندان ایرانی در صنعتی سازی رادیو داروی گالیوم فاپی نخستین بار در جهان. رادیو داروی با قابلیت تشخیص دقیق بیش از 30 نوع سرطان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه هدا علیهم السلام و عرض تسلیت فرارسیدن سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم استودیوی خبر رادیو ایران است. بنده صالحی و همکارم خانم صاحب جم خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت پس از بررسی گزارش رئیس سازمان حیات محیط‌زیست درباره آخرین وضع منطقه میانکاله و تلاش مجددی که برای ساخت مجتمع پتروشیمی آغاز شده، دستور توقف هر گونه عملیات ساخت در این منطقه را صادر کرد. آقای پزشکیان همچنین در گفتگوی تلفنی با استاندار مازندران تاکید کرد باید با کسانی که برخلاف سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری زمینه تخریب محیط زیست این منطقه را فراهم کرده اند برخورد شود و خاطیان محاکمه شوند. از دیگر موضوع‌های مطرح شده در نشست هیئت وزیران واردات 350 مگاوات صفحه خورشیدی مناسب برای نصب روی ساختمان اداره‌ها و مراکز دولتی بود.
رئیس جمهور در همایش کشوری آموزش علوم پزشکی بر تغییر نگاه آموزشی در مدارس تأکید کرد. آقای پزشکیان گفت نسل آینده باید از مقطع مدرسه آموزشی ببینند که در مهارت، علم و رفتار سرآمد در منطقه باشد.
در اختتامیه 18 جشنواره آموزش شهید بهشتی و 17 جشنواره دانشجویی ایده‌های نوآورانه و افتتاحیه 26 همایش کشوری آموزش علوم پزشکی با حضور رئیس جمهور از برگزیدگان قدردانی کرد. وزیر بهداشت ضمن اینکه اعلام کرد تجدید نظر در سهمیه‌های رشته پزشکی در دستور کار دولت است، از تغییر شیوه مهاجرت پزشکان خبر داد.
مدرکی به نام گود استندینگ، این مدرک گرفته میشه برای مهاجرت. تا سال 1402 یه شیب سعودی داشتیم در حدود 60%. در 1403 این شیب منفی شده حتی جاهای معکوس شده و الان با شیوه 18% معکوس ما مواجهیم الان.
رئیس جمهور در پایان این مراسم گفت با کمک نخبگان همه مشکلات کشور قابل حل است.
نخبه کسی که با دیگران میتونه صحبت کنه، میتونه گفتگو کنه، میتونه ارتباط برقرار کنه، میتونه مشکل جامعهش رو درک بکنه و برای حل مشکل جامعهش راه حل پیدا کنه و بیاد و درگیر بشه تا مشکل رو حل بکنه. او آدمایی بزرگن که در حقیقت برای حل مشکلات جامعه خودشون و یا مشکل اجتماعی، اقتصادی، علمی زمان میذاره، وقت میذاره، بیخوابی میکشه، مشکل حل میکنه. این آن چیزیست که باید کرد.
آقای پزشکیان گفت قرار نیست کسی از خارج بیاید و کشور ما را بسازد و همافزایی در گروه با هم بودن ماست.
ما میتونیم مشکل رو حل کنیم. این در مدرسه شکل میگیره، از ابتدایی در اون محصل شکل میگیره که باور کنه هر مشکلی که وجود داشته باشه او قادر فردا حلش بکنه. نوع انتقال باور به این بچه ها آینده کشور ما رو خواهد ساخت.
آقای پزشکیان گفت ما میتوانیم راه حل مشکلات را پیدا کنیم، تنها کافی است درد را احساس کنیم. رئیس جمهور تاکید کرد این قابل قبول نیست که نسل جدید ما از آموزشی که در کشورهای اطراف و منطقه داره صورت میگیره عقب بمونن و حتما باید نگاه آموزشی در مدارس کشورمون تغییر بکنه. پریسا مهرافر، خبرگزاری صدا و سیما.
لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور به صورت عادی بررسی می شود. نمایندگان با فوریت بررسی لایحه اختیار دولت برای تغییر ساعت کاری مخالفت کردند. این لایحه به صورت عادی بررسی می شود. اصلاح ماده‌ای از برنامه هفتم برای اختصاص فوق‌العاده خاص به کارکنان و کارگران شهرداری دیگر مصوبه نمایندگان مجلس بود که در صورت نهایی شدن آن کارگران و کارکنان شهرداری‌ها مشمول دریافت فوق‌العاده خاص می شود. جزئیات استفساریه معافیت مالیاتی شرکت‌ها و مؤسسه‌های حمل و نقل نیز به تصویب نمایندگان رسید، مصوبه‌ای که هدف آن کاهش هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های حمل و نقل و حمایت از کسب و کارهای فعال در این حوزه است. آقای محمد رضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران:
مصوبه کردیم که برای نوشتن بارنامه نیازی به پرداخت مالیات بر شفتوده وجود ندارد و این حتما کمک میده به رانندگان ما، به مؤسسه‌های حمل بار، برای اینکه با یه قیمت مناسب و درست بتونن کالا رو به مقصد برسونن و حتما میتونه تهش خدمت به مردم باشد و جلوگیری کنند از اینکه قیمت کالاها افزایش پیدا کند. این مطالبه رانندگان عزیز ما و جمع زیادی از کامیونداران و مؤسسات حمل کالا بود در کشور که الحمدلله مجلس امروز با تدبیر به این حوزه رأی داد و یک آرامشی ما در این حوزه انشالله شاهد خواهیم بود.
پیشنهادهای رئیس قوه قضاییه برای توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی. آقای محسنی اژه‌ای در افتتاحیه 20 اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی عضو سازمان همکاری شانگهای گفت با توجه به معضلاتی که جامعه جهانی با آنها مواجه است، این گردهمایی ظرفیت مناسبی برای توسعه همکاری‌های حقوقی و قضایی در برابر این چالش هاست.
تقویت همکاری قضایی در مبارزه با جرائم فراملی، توسعه دیپلماسی قضایی در حوزه جرائم سایبری با تشکیل کمیته مشترک سایبری، کاهش اختلافات تجاری با تأسیس مرکز داوری بین المللی سازمان همکاری شانگهای، تبادل تجربیات در هوشمندسازی نظام‌های قضایی، تقویت گفتگو میان نظام‌های قضایی با هدف ترویج درک متقابل نظام‌های حقوقی، برگزاری دوره‌های آموزشی برای قضات و پلیس در زمینه جرائم نوین.
رئیس دستگاه قضا در دیدار عضو بلندپایه کمیته مرکزی و رئیس کمیسیون سیاسی و حقوقی حزب حاکم چین هم گفت اجرای سند راهبردی 25 ساله میان ایران و چین روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف از جمله قضایی را گسترش می‌دهد. دور بعدی اجلاس رؤسای نظام‌های قضایی عضو سازمان همکاری شانگهای قرار است در تهران برگزار شود.
وزیر امور خارجه که به چین سفر کرده با اشاره به گفتگوهای سازنده و همه جانبه‌اش در پکن گفت امسال سال طلایی در روابط دو کشور است. وزیر امور خارجه چین هم ایران را شریک راهبردی پکن در منطقه غرب آسیا خواند. آقای عراقچی در این سفر حامل پیام رئیس جمهور برای مقام‌های چین بود.
رایزنی‌های فشرده وزیر امور خارجه ایران در چین، از دیدار گفتگو با معاون اول نخست وزیر تا رایزنی با همتای چینی. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران:
ما تقریبا همه مسائل موجود در روابط دو جانبه و مسائل بین‌المللی رو بحث کردیم.
سفر یک روزه آقای عراقچی به چین، آن هم در آستانه دور جدید گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا، پای این گفتگوها را به دیدارهای پکن هم کشاند.
موضع دوستان چینی ما حمایت از گفتگوهای غیر مستقیم ایران و آمریکا است. الان ما در خصوص این حمایت و شکلش و ابعادش بیشتر صحبت کردیم، در آینده هم صحبت خواهیم کرد و دوستان چینی ما اطمینان دادن که در این مسیر در کنار جمهوری اسلامی خواهند.
خوشبینی محتاطانه، تازه ترین تحلیل وزیر امور خارجه ایران از گفتگوهای شنبه:
ما با جدیت وارد مذاکره خواهیم شد روز شنبه و اگر طرف مقابل هم با جدیت وارد بشه، به نظر من زمینه پیشرفت وجود داره. ما تا الان در خصوص بعضی از اصول و مفاهیم و اهداف مذاکراتی به یک تفاهم بهتری نسبت به گذشته رسیدیم. این میتونه ادامه پیدا بکنه.
این دومین بار در 4 ماه گذشته است که وزیر امور خارجه ایران به چین سفر می‌کند. به گفته آقای عراقچی، رئیس جمهور ایران در قالب سفری دو جانبه و رسمی در آینده نزدیک به چین سفر خواهد کرد. امیر شایمر، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران در تناقض صریح با ادعای مذاکره و نشان دهنده نداشتن حسن نیت و جدی نبودن واشنگتن در این زمینه است. آقای بقایی تحریم مجموعی از اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حوزه انرژی و شماری از اشخاص فعال در زمینه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان را اقدامی قلدر معابانه و غیر قانونی برشمرد و گفت وابستگی دولت‌های مختلف امریکا به تحریم کشورهای در حال توسعه ابزاری برای ارعاب و فشار سیاسی ناقض منشور ملل متحد و حقوق بین الملل و در نمونه‌های متعدد مصداق جنایت علیه جامعه بشری است.
بسیاری از مردم استانبول ترکیه امشب را خارج از منازل سپری می کنند. زمین لرزه 6.2 ریشتری ظهر چهارشنبه استانبول بیش از 50 پس لرزه در پی داشت.
زمین لرزه در ساعت 12:49 به وقت محلی در عمق 7 کیلومتری دریای مرمره و به فاصله 14 کیلومتر با منطقه سیلیبری استانبول رخ داد. البته این زمین لرزه در مناطق مختلف استانبول احساس شد. پس از وقوع زمین لرزه مردم سراسیمه به خیابان‌ها آمدند.
چون کورتو خیلی ترسیدیم، از خونه بیرون اومدیم تا پناه بگیریم.
باید سالند.
تکانه‌ها شدید بود. یک لحظه احساس کردم خونمون فرو می‌ریزه.
در این زمین لرزه 13 ثانیه‌ای که بیش از 50 پس لرزه به بزرگی 4-5 ریشتر هم در پی داشت، بر اساس اعلام وزارت کشور ترکیه 151 نفر مصدوم شدند و تلفات جانی هم بر جای نماند. ضمن اینکه خسارت‌های مالی نیز محدود است. استانداری استانبول ضمن تعطیل اعلام کردن مدارس و دانشگاه‌ها در 2 روز آینده از مردم خواسته به ساختمان‌هایی که حتی کمترین آسیب را دیده‌اند هم نروند.
از بازگشت به خونه می‌ترسیم. همراه بچه‌ها امشب رو خارج از خونه سپری می‌کنیم.
وحشت‌زده شدیم. امشب رو بیرون از خونه می‌مونیم.
فرزاد آذری‌بها، خبرگزاری صدا و سیما، ترکیه، آنکارا.
رئیس جمهور در نشست هماهنگی سفر به جمهوری آذربایجان و در آستانه سفر به باکو گفت جمهوری آذربایجان و ایران پاره های یک پیکرند و مردم دو سوی مرز منافع متقابل گسترده‌ای با یکدیگر دارند که بر بستر علایق و دوستی های عمیق هزاران ساله استوار شده است. آقای پزشکیان در این نشست که سه‌شنبه برگزار شد افزود ظرفیت تعاملات میان دو کشور و دو ملت بسیار گسترده است و با این سفر روند تعمیق روابط و گسترش همکاری‌ها میان بخش‌های دولتی، خصوصی و مردمی در عرصه‌های اقتصادی، تجاری، فرهنگی، گردشگری و سیاسی به طرز چشمگیری تسهیل و تسریع خواهد شد.
بر اثر بمباران چندی منطقه در نوار غزه 40 تن شهید و 10 نفر هم زخمی شدند. رسانه های فلسطینی اعلام کردند یک نوزاد در اردوگاه آوارگان نصیرات در مرکز نوار غزه به علت سوء تغذیه و کمبود دارو ناشی از تجاوزها و محاصره رژیم صهیونیستی جان باخت. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد نبود تغذیه و داروی مناسب برای مادران باردار عواقب جدی برای نوزادان به ویژه نوزادان نارس دارد. نیروهای القسام هم با انتشار تصاویری از یک اسیر صهیونیستی علت کمبود غذا و کمک‌های اولیه را محاصره همه جانبه و بستن گذرگاه اعلام کردند.
ماموران امنیتی فرانسه با حمله به خانه شاهین حزامی خبرنگار حامی فلسطین او را با دستبند به بازداشتگاه بردند. تصویر جدید او از یکی از تظاهرات‌های حمایت از فلسطین ده ها میلیون بار در فضای مجازی دست به دست شده است.
10-12 مأمور امنیتی نقابدار قفل در را شکستند و وارد خانه شدند. وقتی همه خواب بودند. شاهین حزامی را جلوی چشمان همسر و دو کودک خردسال با دست بند بردند. موبایل و رایانه شخصیش را هم. از در و دیوار خانه که روی آن تصویری از سردار سلیمانی و سید حسن نصرالله بود، عکس می گرفتند و برای گروه مجازی که قبلاً برای شاهین ساخته بودند می فرستادند. این را همسرش از مکالمات ماموران فهمیده بود. چند روز قبل تصویری را در اینترنت منتشر کرده بود که تا زمان دستگیریش حدود 45 میلیون بار دیده شد. تنها در یکی از صفحاتش. آن را در یکی از تظاهرات‌های حمایت از فلسطین در پاریس ثبت کرده بود. نمادی از مادری فلسطینی که کودک شهید خود را در دست گرفته و آزادی فلسطین را فریاد می‌زد. بعد از آن شمار دنبال کنندگان صفحه‌اش از 120 هزار نفر به بیش از 320 هزار نفر رسید و حدود 5 میلیون نفر نشان پسندیدن را انتخاب کردند. موج رسانه‌ای دیگری که صفحه شخصی او ایجاد کرد، مربوط به دختری ایرانی بود که در فرانسه زندانی شده. وکیل مهدیه اسفندیاری گفته او در تلگرام از مقاومت فلسطین حمایت کرده. ماموران پلیس که به خانه‌اش حمله ور شدند، در خانه‌اش یک پرچم فلسطین پیدا کردند. مطلبی که شاهین درباره زندانی شدن این شهروند ایرانی نوشت، تا قبل از دستگیری خود او بیش از 500 هزار بار دیده شد. بعد به شهر لیون رفت تا از محل زندگی مهدیه اسفندیاری، جایی که بازداشت شده بود، گزارش تهیه کند و آن را منتشر کرد. شاهین در فرودگاه پاریس هم وقتی از مراسم تشییع سید حسن نصرالله برمیگشت، تحت بازجویی قرار گرفته بود. این خبرنگار مستقل پارسال هم دادگاهی شده بود. از وقتی در تظاهرات حمایت از فلسطین در فرانسه فیلم و عکس تهیه و منتشر می‌کرد. منتظر برگزاری جلسه نهایی دادگاه بود. شاهین حزامی:
پلیس تهدید میکنه، با خشونت رفتار و حمله میکنه.
شاهین حزامی، ایرانی متولد فرانسه، پیشتر از این به همکاری با شبکه‌های فرانسوی دعوت شده بود. اما این پیشنهاد را رد کرده و گفته بود حاضر نیست سیاست‌های رسانه‌ای آنها را پیاده کند. مهدی ابراهیمی، خبرگزاری صدا و سیما، پاریس.
هواپیماهای جنگی آمریکا بار دیگر مناطقی در یمن از جمله جزیره کمران و منطقه از سلیف در استان هدیده و شهرستان آل سالم در استان صدر را هدف حملات هوایی و موشکی قرار دادند. نیروهای مسلح یمن نیز در پاسخ عمق سرزمین‌های اشغالی را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار دادند. یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، با اشاره به دومین عملیات علیه صهیونیست‌ها در شب و روز اخیر گفت یگان موشک یمن یک هدف حیاتی را در حیفای اشغالی با موشک بالستیک فراصوتی هدف قرار داد که سامانه‌های پدافندی دشمن در راهگیری آن ناکام ماندند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن همچنین از سرنگونی یک فروند پهپاد MQ-9 دیگر در آسمان استان حجه با موشک زمین به هوای ساخت یمن خبر داد. یحیی سری افزود این هفتمین پهپاد از این نوع است که از اول آوریل 12 فروردین و 22 پهپادی است که از ابتدای نبرد پشتیبانی از غزه تا کنون سرنگون شده است.
یک شاخه گروهک تروریستی تکفیری لشکر طیبه پاکستان مسئولیت حمله اخیر به گردشگران در پهلگام کشمیر تحت کنترل هند را بر عهده گرفت. در این حمله تروریستی 27 گردشگر کشته شدند.
در یکی از مرگبارترین حملات تروریستی در سالهای اخیر در منطقه بای سرند بهلگام در جنوب کشمیر دست کم 27 گردشگر هندی جان خود را از دست دادند و چندی نفر هم زخمی شدند. وزیر کشور هند برای بررسی اوضاع سرینگر سفر کرده و با مقامات این ایالات جلساتی را برگزار کرده است. نخست وزیر هند با محکوم کردن این اقدام تروریستی از وزیر کشور خواسته اقدامات سریع و قاطع برای پاسخ به این جنایت را انجام دهد.
تدابیر شدید امنیتی در مناطق جنگلی اطراف محل حادثه به اجرا گذاشته شده و مقامات عالی رتبه امنیتی نیز در محل حضور یافتند. این حمله موجی از محکومیت‌ها را در داخل و خارج منطقه به دنبال داشته و ضربه‌ای سنگین بر صنعت گردشگری کشمیر وارد کرده است. صنعتی که پس از سالها رو به احیا بود.
رسانه‌های هندی تلاش دارند تا این مسئله را به نزاع هندو مسلمان تبدیل کنند. این دردناک است. ما حمله را محکوم می‌کنیم، اما اسلام حراسی هم نباید پذیرفته شود.
من به عنوان یک مسلمان این حمله تروریستی را محکوم می‌کنم. در اسلام جایی برای چنین اعمالی نیست. چنین حملات گردشگری را در کشور نابود کرده است. این جنایت کار تروریست‌هاست، نه مردم کشمیر.
این اقدام تروریستی بار دیگر مسئله امنیت، همدلی و آینده صنعت گردشگری در کشمیر تحت کنترل هند را در کانون توجه ها قرار داده است.
سید محمد برهان، خبرگزاری صدا و سیما، کشمیر تحت کنترل هند.
رئیس جمهور آمریکا عقب نشینی از جنگ تعرفه‌ای علیه چین را آغاز کرده و در نخستین گام گفته عوارض گمرکی بر کالاهای چینی را کاهش خواهد داد. دونالد ترامپ گفته تعرفه 145% خیلی بالاست و به طور قابل توجهی کاهش خواهد یافت، ولی هرگز به صفر نخواهد رسید. وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته جنگ تعرفه‌ای با چین پایدار نیست و انتظار می‌رود که تنش میان دو کشور کاهش یابد. رئیس جمهور آمریکا حدود 3 هفته پیش تعرفه بر واردات از 185 کشور را اعلام کرد. در آخرین دور از جنگ تعرفه‌ای آمریکا و چین، واشنگتن تعرفه‌های پکن را به 145% افزایش داد. تعرفه تلافی جویانه چین علیه آمریکا هم 125% اعلام شده.
ایران نخستین کشور تولید کننده صنعتی رادیو داروی گالیوم فاپی. رادیو دارویی با قابلیت تشخیص دقیق بیش از 30 نوع سرطان که به تازگی از آن رونمایی شده و مراحل آزمایش بالینی را با موفقیت پشت سر گذاشته است.
یکی از روش‌های تشخیص بیماری‌ها، عملکرد اندام‌ها و تومورهای سرطانی استفاده از رادیوداروهای مختلف است. کارشناس هسته‌ای:
ما فقط 25 نوع کیت رادیوداروی تشخیصی برای ارگان‌های مختلف داریم.
گالیوم فاپی جدیدترین نسل رادیوداروهاست که قابلیت تشخیص 30 نوع سرطان را دارد.
میره وارد بدن میشه، تو کل بدن میچرخه و فقط تو ناحیه سرطان میشینه. حالا 30 نوع سرطان میتونید شما با یک رادیو دارو تشخیص بدید. مثل سرطان‌های مهم، سرطان سینه، سرطان ریه، سرطان پانکراس و بسیاری از سرطان‌های دیگه.
تشخیص دقیق‌تر، عوارض کمتر و دسترسی کامل‌تر به نواحی مختلف بدن از جمله مزیت‌هایی است که این رادیو دارو را از دیگر رادیو داروها متمایز کرده.
تشخیص دقیق‌تری داره، توی التهاب‌ها هم جذب داره. یا اگر تومور تو ناحیه مغز، چون ناحیه مغز هم مصرف گلوکوزش بالا هستش، اگر تومور اونجا باشه بکران بالا هستش نمیتونه تشخیص بده. ولی وقتی گالیوم فاپی هستش دیگه، اگر التهاب یا ناحیه نواحی باشه که اونجا مصرف گلوکوزم بالا باشه، به اون واکنش نمیده. این فقط به گیرنده های سلول های سرطانی متصل میشه.
دانش فنی تولید این نوع رادیو دارو در اختیار 3 کشور ایران، آمریکا و آلمان است.
ما یک قدم از آمریکا و اروپا جلوتر بودیم، چون زودتر تونسته بودیم سنتز بکنیم و فاز از طراحی مولکول، سنتز مولکول، مطالعات سلولی، مطالعات حیوانی و بعد وارد مطالعات بالینی کردیم که توی چندین مرکز پزشکی هستی و دانشگاهی کشور مطالعات بالینی انجام شد، جوابهای بسیار خوبی داد.
در ایران بیش از 70 نوع رادیو داروی درمانی، تشخیصی و تسکینی تولید می شود که سالانه بیش از 1,200,000 نفر از این محصولات استفاده میکنن.
تزریق میشه به داخل بدن.
محمد قاسم کیایی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای ورزشی با جای همکارم آقای علی افشار.
خدا قوت همکاران عزیز. سلام، شب شما بخیر شنوندگان عزیز. توافقنامه ورزشی میان احمد محمد حسین قاسم وزیر ورزش و جوانان عراق و احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان ایران امضا شد. احمد محمد حسین قاسم وزیر عراقی با همراهی رئیس فدراسیون کشتی و با حضور در کمپ تمرینی شهید حاج قاسم سلیمانی از امکانات کشتی ایران بازدید کرد. جباری جانشین بوژوویچ در تیم استقلال شد. در جلسه هیئت مدیری استقلال مدیران این باشگاه به همکاری خود با مربی مونتنگروی پایان دادند. میودراگ بوژوویچ پس از 9 بازی از سمت خود برکنار و مجتبی جباری تا پایان فصل هدایت آبی‌ها رو بر عهده گرفت. بریم سراغ تکواندو. هفتمین دوره رقابت‌های تکواندوی جام ریاست فدراسیون جهانی با حضور 491 تکواندو کار به میزبانی چین آغاز شد و در اوزان مختلف مبینا نعمت‌زاده، محمد حسین یزدانی، سعید نصیری و امیر سینا بختیاری 4 مدال طلا، امیررضا صادقیان 1 مدال نقره و همچنین مهلا مؤمنزاده، علی احمدی و سعید فتی هم 3 مدال برنز رو برای تکواندو ایران کسب کردند. در بسکتبال، تیم بسکتبال شهرداری گرگان با برتری مقابل کالای مازندران دوم پیروزی خودش رو دشت کرد. در سومین بازی از مرحله نیمه نهایی لیگ برتر بسکتبال، شهرداری گرگان 89-83 کاله رو شکست داد و در مجموع 2-1 پیش افتاد. در همین چارچوب امروز پالایش نفت آبادان از طبیعت اسلامشهر پذیرایی خواهد کرد و در مجموع طبیعت با برد متوالی پیش از مرحله نیمه نهایی 3 برد از 5 بازی برگزار خواهد شد. اما رئیس فدراسیون فوتبال از برگزاری بازی دوستانه تیم ملی فوتبال با یکی از قدرت‌های فوتبال جهان خبر داد. مهدی تاج گفت به غیر از 2 بازی دوستانه با روسیه و شیلی، برگزاری بازی دوستانه با یکی از تیم‌های قدرتمند دنیا هم تقریبا قطعی شده است. مسابقات تنیس کمتر از 12 سال غرب آسیا با پیروزی نمایندگان ایران برابر حریفان خودشون پیگیری شد. در این مسابقات در اردن تیم پسران 3-0 سطح سوریه گذشت و تیم دختران 3-0 لبنان رو مغلوب کرد. قرعه کشی مسابقات هندبال قهرمانی پسران کمتر از 17 سال آسیا در اردن برگزار شد و تیم پسران کشورمون در گروه دی با تیم‌های کره جنوبی، ازبکستان و مالدیو هم گروه شد. این رقابت از 10 تا 20 تیر 1404 به میزبانی اردن برگزار می‌شود و دو تیم برتر این رقابت‌ها جواز حضور در نخستین دوره مسابقات قهرمانی جهان رو کسب خواهند کرد. و خبر آخر، نخستین تمرین جودوکاهای کشورمون در بانکوک برگزار شد. مسابقات جودو قهرمانی آسیا از روز جمعه برگزار میشه. ابوالفضل محمودی، الیاس پرهیزگار، امیرعباس چوپان، علیرضا نیکسرشت، حسین نامدار و مریم بربت نفرات اعزامی ایران رو تشکیل میدن. خیلی سپاسگزارم. سالم و تندرست باشید.
فردا برخی نقاط از شمال غرب، ارتفاعات البرز، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات جنوب کرمان بارش خواهند داشت. جمعه در شمال آذربایجان‌های غربی و شرقی برخی نقاط از شمال خوزستان بارش رخ میده. شنبه در شمال غرب و غرب بارش‌ها آغاز میشه و به تدریج در ارتفاعات البرز مرکزی یک شنبه علاوه بر شمال غرب و غرب، دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی، گیلان، مازندران، دامنه‌های جنوبی و ارتفاعات البرز، برخی نقاط از شمال شرق و مرکز کشور هم رگبار خواهد داشت. در 5 روز آینده روند دمایی افزایش نسبی خواهد بود و از شنبه تا یک شنبه نیمه غربی کشورمون 3-5 درجه‌ای کاهش دما خواهد داشت. تهران در 5 روز آینده آسمانی صاف تا قسمتی ابری خواهد داشت. بیشینه دمای تهران پنجشنبه 32، جمعه به 33 درجه خواهد رسید. تهران روز یک شنبه افزایش ابر و رگبار و رعد و برق خواهد داشت و کمینه دما هم فردا صبح در تهران به حدود 20 درجه خواهد رسید.
امروز پنجشنبه 4 اردیبهشت 1404 هجری شمسی 25 شوال 1446 هجری قمری و 24 آوریل 2025 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 3:49 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:20 دقیقه بامداد است. پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
آرازین گیر دالغاسی سوالانن ارشا اوجالان عشق نغمسی شیخ صفی یوردونن قالارغ سسی اردبیل رادیوسی
اورتا موزا 1512 کیلوهرتز
FM 94 ممیز 1 مگاهرتز.
شب‌های ایران به سفارش اداره کل صدای استانها، پخش از شبکه‌های استانی رادیو.
بسم الله الرحمن الرحیم. جان فدای آن توانایی که ما را آفرید و از برای رهنمایی انبیا را آفرید. ما همه بیمار غم بودیم و رنجور بلا، آن طبیب درد بی درمان دوا را آفرید. سلام من به بقیع و به تربت صادق، سلام من به مدینه به قربت صادق، سلام من به مدینه به آستان بقیع، سلام من به بقیع و کبوتران بقیع، سلام من به مزار معطر صادق که مثل ماه درخشد به آسمان بقیع. سلام بر صادق آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم، امام بزرگواری که روش و منش ایشان زنده کننده مکتب اسلام محمدی، و سلام بر شما دوستداران و ارادتمندان آیین محمدی و سوگواران ششمین پیشوای پرهیزگاران. سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو به شما تسلیت و تعزیت میگیم و از شما دعوت میکنم شبانه رادیوی شبهای ایران رو از کرمان، دیار کریمان، استان ولایت و ایمان شنونده باشید. در چنین شبی در برنامه شبهای ایران از صداقت میگیم، اینکه صادق بودن چقدر برای زندگی های امروز ما اهمیت داره. ضرب المثل های مرتبط با راستگویی و صداقت رو مرور میکنیم و صحبت ها و خاطرات شما رو هم در این باره میشنویم. پذیرای پیام‌های تسلیت شما به مناسبت سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام هم هستیم. لطفاً به 32-22-99-99 و 32-23-88-19 با پیش شماره 034 زنگ بزنید و کوتاه و مفید و زیبا مطالبتون رو درباره صداقت بفرمایید یا برامون پیامک بفرستید به 30341. متشکرم که شبهای ایران امشب رو میشنوید و ما رو همراهی میفرمایید. خدمتگزاران شما در برنامه شبهای ایران امشب از کرمان. تهیه کننده برنامه خانم سمانه اعظم‌پور. صدا بردار این برنامه شب‌های ایران جناب آقای علیرضا سلندری. دستیار و یاور برنامه خانم معظمه رنجبر. گزارشگر صدیقه پور شیخ علی. با سپاس فراوان از همکارانمون در واحدهای فنی، فرستنده‌های رادیویی و آپلینک ماهواره. ارادتمند شما نویسنده و مجری برنامه امشب زهرا استاد نارویی. خیلی متشکرم که ما را همراهی می‌فرمایید با برنامه شب‌های ایران. منتظر دریافت پیامک‌ها و همینطور دریافت تلفن‌ها و صحبت‌های ارزشمند شما هستیم. یک بار دیگه فرارسیدن 25 شوال سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمتتون تسلیت میگم و دعوت میکنم که شنونده گزارش و گفتگوی همکار ارجمندم خانم پور شیخ علی باشید. با سلام و خدا قوت خدمت ایشون همراه با شما گوش میکنیم.
خیلی متشکرم از شما همکار گرامی. من هم به شما سلام عرض میکنم، امیدوارم که لحظات بامدادتون به خیر باشه. با نهایت احترام سلام میکنم به تک تک هموطنان عزیز و ارجمند در هر کجای ایران که شنونده برنامه شبهای ایران هستند. با افتخار از طرف همه کرمانی ها سلام خودم رو تقدیم میکنم به همه دوستداران و همراهان این برنامه. آرزو میکنم سلامت باشید، لحظات خیلی خوب و آرام و پر از خیر و برکتی از زندگی رو همین الان سپری بکنید، تک تک شما هموطنان ارجمند و گرامی. اما اجازه بفرمایید سالروز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو هم به همه شما بزرگواران تسلیت بگم. انشالله که همه ما ادامه دهنده راه بزرگان دینمون باشیم تا برسیم به اون عاقبت به خیری که هدف غایی هر انسان خدا دوست و خدا پرستیست. اما میخوام راجع به موضوع برنامه هموطنان عزیز گفتگو بکنم با یکی از همشهریان گرامیمون که دعوت من رو پذیرفتن، یکی از پژوهشگران خوب در رشته فیزیک هستند، استاد دانشگاه، و با افتخار بهشون سلام عرض میکنم و گفتگو رو با ایشون آغاز میکنم. خانم دکتر زارعی که خیلی خوشحالم میتونم به شما سلام عرض بکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همگی عزیزان، وقت شما بخیر. من هم شهادت امام جعفر صادق علیه السلام رو تسلیت عرض میکنم خدمت همه عزیزان.
خیلی متشکرم از شما. رشته تخصصی شما فیزیکه، درسته؟
بله.
خیلی هم خوب. و تحقیقات و پژوهش‌هایی که تو این زمینه داشتید و دارین؟
بله بله، به هر حال توی مسائل علمی برای اینکه به روز باشیم نیاز هست که با این هیت مرتب در تماس باشیم و این سری پژوهش‌های جدید و به روز انجام بشه. بله بله.
و ارتباط شما یه ارتباط نزدیک هست با قشر جوان، با دانشجویانی که به هر حال مرتبط هستید. میخوام ببینم چقدر خودتون به عنوان حالا استاد دانشگاه، به عنوان یک پژوهشگر علمی، براتون مهمه که زبانتون زبان صداقت باشه، راستی و درستی باشه.
همطور که توی تمام پدیده هایی که در طبیعت داریم به نوعی میشه گفت که اون یکسان بودن قوانین فیزیک که توی طبیعت حاکم هست به نوعی بیانگر صداقت در طبیعت هست. فکر میکنم که این موضوع توی زندگی و حالا محیط کار ما میتونه بسیار مؤثر باشه و زمینه ساز اعتماد باشه توی محیط کار، که قطعاً اگر اعتماد در محیط کار، توی محیط خانواده، توی زندگی روزمرمون اعتماد بین طرفین از بین بره، میتونه بر نحوه تعاملات، نحوه عملکرد اشخاص بسیار مؤثر باشه و بنابراین یک موضوع بسیار مهمی هست فکر میکنم توی تعاملات روزمره.
چه خوبه، حتما هم همینطوری که میفرمایید. اما به نظر شما آیا صداقت با خود مهمتره یا صداقت با دیگران؟
من نمیتونم حقیقتا بینشون به نوعی تمیز قائل بشم. فکر میکنم که دوتاش یه جورایی مکمل هم هست و اگر با خودمون صادق نباشیم شاید نتونیم با دیگران هم صادق باشیم. به نوعی صداقت با خود فکر میکنم مقدمه و تمرینی هست برای اینکه با دیگران صادق باشیم. اینکه بتونیم بپذیریم شرایطی که درش هستیم به نوعی صداقت با خود محسوب میشه، که اگر بتونیم اون شرایط رو بپذیریم و قبول بکنیم روی عمل کرد و رفتار ما هم تأثیر میذاره و قطعا میتونیم توی زندگی با دیگران هم صادق باشیم و اون زمین سازی برای اعتمادی که خدمتتون عرض کردم رو به نوعی فراهم بکنیم.
که زبان راستی و صداقت از هر شمشیری برنده تره. انشالله که عادت داشته باشیم صداقت در کلام و گفتار و رفتار، به قول شما اول با خودمون و بعد هم با دیگران. خانم دکتر خیلی متشکرم، همکاری کردید، سپاسگزارم، برای شما توفیق آرزو میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از شما، منم خیلی خوشحال شدم که در خدمتتون بودم. وقت شما بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون و سپاسگزارم از همراهی همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند با این بخش از برنامه شب‌های ایران. در ادامه برنامه باز انشالله با شما همراه خواهم بود. لحظات بامدادتون بخیر و همه عمرتون پر از برکت و رحمت الهی.
چشم من جانم گردد روشن با تا پایان گیرم این رویا این رویا زمان چرا به سنگ جفا شکست دلم را تو ای نازنین بیا و ببین در این خانه غم را بیا و ببین در این خانه غم را هر آن که رسید گذشت و ندید
شنونده برنامه شب‌های ایران هستید که از رادیو کرمان به شما هموطنان عزیزم تقدیم می‌کنیم، در حالی که پنجشنبه چهارم اردیبهشت ماه آغاز شده، برابر با 25 روز ماه شوال و سال روز شهادت امام جعفر صادق علیه السلام. ما هم در این برنامه از صداقت صحبت می‌کنیم که از بارزترین صفات اهل بیت علیه السلام هست و خداوند در قرآن بیان میکنه که ای اهل ایمان تقوا داشته باشید و با راستگویان باشید. روایات متعددی وجود داره که منظور از صادقان پیامبر و اهل بیت ایشان هست و درجه عالی صداقت عصمت. امروزه باید از این لقب امام جعفر صادق علیه السلام در زندگی درس بگیریم و فردی صادق در گفتار و کردارمون باشیم و یادمون باشه در زندگی سیاسی، اجتماعی و اخلاقی در تمام محاورات و مراودات روزمره نیازمند این خصوصیت اخلاقی یعنی صداقت هست. برامون پیامک فرستادید، پیام‌های تسلیت شما به ما رسیده. جناب آقای حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر، سرکار خانم اقدس حق پرست از آذربایجان شرقی روستای قاضی جهان پیام تسلیت شما رسیده. آقای علی دهنبی از اصفهان محله دهنو، از همراهی شما هم سپاسگزاریم، پیام تسلیتتون رسید. آقای ابراهیم میرشکار از فرخشهر که بیدارن و برنامه رو گوش میکنن، از شما هم متشکریم. و از آقای کربلای حسین پرهیزگار از خفر فارس نوشتن که شب شهادت صادق آل پیامبر، شبی که خورشید مدینه دانش چهره فروزان اهل بیت و وارث علوم رسالت در ظلمتکده دوران منصور به خون دل نشست، شهادت ایشان تسبیحت باد.
السلام علیک یا امام جعفر صادق علیه السلام. من هم جا داره که ادای احترامی داشته باشم و سال روز شهادت امام مهربانی ها آقا امام صادق علیه السلام رو خدمت همه مسلمانان عزیز تسلیه درس کنم.
سلام به شبهای ایران، کرمانیه عزیز مهربان و شهادت امام ششم امام جعفر صادقم تسلیت عرض میکنم. ما باید از امام الگو بگیریم، صداقت داشته باشیم، دوست داشتنی بریم مردم باشیم، کمک به دیگران داشته باشیم. امیدوارم که همیشه سالم و خوشی باشیم. من همیشه برای همه دعا میکنم، فقط دعا برای جان مردم، برای سلامتی مردم میکنم. ممنونم، خداحافظ. شما عمدی هستم از همدان زیبا. تشکر، التماس دعا.
عرض سلام و خسته نباشید خدمت عوامل رادیو کرمان، دیار کریمان، زادگاه شهید حاج قاسم سلیمانی. تشکر از اجرای خیلی